خب و اما بحث توبه رو می‌خواستیم بگیم. گفتیم یکی از پیامدهای یقظه و بیداری توبه است. یعنی چی؟ وقتی آدم فهمید که ای داد بیداد، من برای این زندگی مبتذل آفریده نشدم و من عمری رو که میتونستم باش به اوج قله کمال انسانی برسم چجوری هزینش کردم، این عمرم رو صرف این کردم که هی تو این چاه عفن از فلسافلین فرو برم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین، همه عمرم رو، همه سرمایه گرانبهای عمر که باش میشد به اوج قله احسن تقویم رسید رو هزینه کردم که هی تو این چاه عفن از فلسافلین بیشتر فرو برم. وقتی اینو فهمید با همه وجود پشیمان میشه و تصمیم میگیره یه تحول ایجاد کنه، یه چرخشی ایجاد کنه تو زندگیش. این تصمیم بر تحول، این پشیمانی از اون چه که در گذشته کرده، این همون چیزی که اصطلاحاً بهش میگیم توبه و تغییر مسیر رفیقه. های آدم منزجر میشه دیگه از اون چه که کرد، از معصیت هایی که کرد، از هوسرانی ها و رفتارهای حیوانی که عمرش رو با او هزینه کرد و تصمیم میگیره توبه کنه. خب توبه از چی کنه؟ اول از معصیت. معصیت یعنی چی؟ ببینید ماهیت معصیت رو ببینیم چیه. از قرآن کریم میشه فهمید که همه چیزها تو این عالم یک ظاهری دارن و یک باطن، یک ملکی دارن و یک ملکوت. لذا مثلا تو آیه اول سوره تبارک قرآن فرمود تبارک الذی بیده ملک، صاحب برکت است، مبارک است خدایی که ملک موجودات در ید قدرت اوست. تو آیه آخر سوره یاسین فرمود فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء، منزه است خدایی که ملکوت همه چیز در ید قدرت اوست. تو این دو تا آیه رو بذارید کنار هم میشه فهمید پس همه چیزها ملکی دارن و ملکوت، ظاهری دارن و باطن. خب از جمله چیزها کارهای ماست، کارهای ما ظاهری داره و باطن. گفتیم جلسات قبل که ظاهر و ملک موجودات رو حواس ظاهری ما میتونه ادراک کنه. ظاهر پدیده ها رو با چشم بدن میتونیم ببینیم، به دیدن با چشم بدن میگن مشاهده است. اما باطن پدیده ها با این چشم بدن قابل دیده شدن نیست، او با چشم باطن قابل دیده شده که به اون میگن شهود باطن. خب کارهای ما هم همینجوره، یه ظاهری داره و یه باطن، یه ملکی داره و یه ملکوت. ظاهر کارهای ما همونیه که با حواس ظاهری می‌بینیم و احساسش می‌کنیم، اما یه باطن و ملکوتی داره که دیگه با این حواس ظاهری قابل دیدن. حالا کارهای ما به دو دسته تقسیم میشن، یه دسته طاعتن که دسته معصیت. معصیت‌های ما هم ظاهری داره و باطن، ملکی داره و ملکوتی. ملک و ظاهر معصیت های ما همینایی که با حواس ظاهری احساس. ظاهر معصیت همین لذایز جسمانی و نفسانی که انسان احساس میکنه، یا غذای خوشمزه حرام میخوره از مزه‌اش لذت میبره. ظاهر معصیت لذایز جسمانی و نفسانی است که با ظاهر وجودمون ادراک میکنه. اما معصیت باطنی داره، ملکوتی داره. باطن او چیه؟ باطن او آتشه، کثافات و پلیدیه. اگه بخوام قضیه رو یه خود شفافترش کنم یه مثال بزنم. ببینید این کپسولای دارو رو دیدید شما دیگه، میدونید داروهای شیمیایی که پزشکی برای معالجات بیمارها ازش استفاده میشه، بعضی از این ترکیبات شیمیایی به قدری بدمزه و به قدری بدبو و متعفنه که اگر به همون حالت اصلیش بخوان به بیمار بدن، بیمار میگه من حاضرم بمیرم از مریضی ولی همچین چیز مزخرفی رو نخور. خب برای اینکه ذائقه بیمار رو بفریبن و یه کاری کنن او تن بده به خوردن این، میان این مواد شیمیایی رو داخل یه غشاء نازکی قرار میدن به شکل کپسول درش میدن. خب این کپسول یه ظاهری داره، این کپسول دارو یه ظاهری داره، یه غشاء نازکه. این ظاهر هم بی اثر هیچ تاثیر درمانی نداره، هم ناپایداره، تا رفت داخل معده هر میشه از بین. اما این ظاهر رو میان چکارش میکنن؟ طعم شیرین بهش میزنن، اسانس های بسیار مهندتر و خوشبو بهش میزنن، لذا لذت بخش میشه خوردن این، لذیذ میشه. اما این کپسول یه باطنی هم داره، باطنش چیه؟ همون ترکیبات داروییه که اونه که مؤثر و پایدار. حالا مسیحیت هم مثل همین کپسولیه. امیرالمومنین علیه السلام فرمود حبت نارو به شهوات. باطن مسیحیت آتش و کثافات، ظاهر مسیحیت لذایذ جسمانی و نفسانی. این ظاهرش با حواس ظاهر میشه ادراک کرد، باطنش هم با حواس باطن. منتها چون اکثر آدم‌ها حواس باطنیشون فعلا خواب و کار نمی‌کنه، از این مسیحیت جز همین لذت بخش بودن ظاهرش رو نمی‌بینه. اما فی الواقع این باطنش آتشه. نمونش ببینید، مثلا قرآن کریم فرمود ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما، کسانی که مال یتیمان رو ظالمانه میخورن، انما ياكلون في بطونهم نارا، انما ادات حسره، یعنی منحصرا اون چیزی که الان داره وارد بدنشون وارد معدهشون میشه چیه؟ آتش. خب کجاش آتشه؟ مثلا شما با این پول که ظالمانه از یتیم گرفتید رفتید مثلا یه بستنی خریدید، بستنی به این خونکی آتش داغ، این خونکه آتش زجرآور، این بستنی اینقدر لذیذه، کجای این آتشه؟ باطنشه. یا فرمود ان الذین یکتمون ما انزل الله و یشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یاکلون فی بطونهم الا النار. فرمود کسانی که آیات الهی رو کتمان میکنن و به بهای اندکی میفروشن، اینا اصلا وارد معده‌شون نمیشه و نمیخورن مگر آتش. یعنی آب بخورن آتیشه، غذا بخورن آتیشه، میوه بخورن آتیشه، بستنی بخورن آتیشه، نان شیرینی بخورن آتیشه، اینا وارد معده‌شون نمیشه مگر آتش. یعنی نگفت روز قیامت بخورده اینا آتیش میمونه، گفت همینی که الان داره وارد معده‌شون میشه اینا آتش. کجاش آتش؟ باطنش. دقت کردید؟ بعد همینجا نکته بسیار مهمی روشن میشه. همه اون چیزهایی که بیان شده به عنوان عذاب معصیت‌ها، همه اونا نقده، همین الان داره وارد وجود فرد میشه. یعنی اون آتش همین الان داره وارد وجود اون میشه. لذا بهشت و جهنم نقده نقده. دیدید امیرالمومنین فرمود بعد و کریم نقدان و ترجیح. بهشت و جهنم نقده نقده. تو باطن همین اعمالی که ما انجام داریم. لذا همین الان سر این گلاس. دانشوی بهشی تو بهشت متنعمه، دانشجوی دوزخی هم تو دوزخ معذب بود، همه وجودش گر گرفت آتیش داره، اما خودشون احساس نمی کنن. نه اون بهشتیه میفرده نه جهنمیه. چرا هر دوشون خواب؟ بله اگه کسی باشه چشمش باز باشه، چشم باطنشون نگاه کنه هر دو رو میبینید، اون رو تو بهشت ببینه، اونم تو دوزخ، ولی خودشون هیچ احساسی نمی کنن. ببینید مثال بزنم، بس تو الان دو نفر از شما ها داوطلب بشید بیایید، من هیپنوتیزمتون میکنم. وقتی کاملا به خواب مغناطیسی فرو رفتی، میریم یه برانکارد میاریم. دانشجوی اولی که خوابش کردیم، دست و پاشو میگیریم، میذاریم روی برانکارد، سر برانکارد رو میگیریم، میبریمش توی باغ مصفا با درختان سبز، پرگل، عطر گلها فضای باغ پر کرده، یه نسیم ملایمی هم در حال وزیدنه، پرندگان به نغمه خوانم مشغول چهچهه زدن، یه جوری باغ رو به زلالی هم زیر درختها جاری و دانشوی اول از روی این برانکارد برمیداریم، یواش میزنیم روی تخت روی باب، بعد یکی نمیزن که دانشوی دوم میزنیم روی برانکارد، سر برانکارد رو میگیریم، میبریم توی یک زغالدان، یک کثیف متعفن، هوای دام، پشه های گزنده، دانشوی دوم هم میزنیم روی زغالدان، برمیداریم روی نمیزن که. حالا من از شما میپرسم، این دو دانشجو هیچ تصوری از جایی که توش هستن دارن؟ نه. اولی هیچ لذتی از اون باغ، دومی هیچ ناراحتی از اون زغالدونی احساس میکنه؟ نه. خب فاصله این دو دانشجو با اون باغ و زغالدونی چند کیلومتر راهه؟ چند متر راهه؟ چند میلیمتر راهه؟ هیچی توشن؟ فاصله زمانیشون چقدره؟ چند سال فاصله داره؟ چند ساعت؟ چند ثانیه؟ هیچی با الان اونجا؟ فاصله شون چیه؟ یک بیدار شد. لذا وقتی من اینا رو هیپنوتیزم کردم، اگر باشون قرار گذاشته بودم که وقتی من یه دست زدم شما بیدار شید، الان اون دست رو میزنم، هر دو چشم رو با میکنم بیدار میشم، یکیش من خودش رو تو اون باغ و مصفا و مشروع میکنه لذت بردن، یکیش من خودش رو تو دوباره دنیا کسی بیدونه شروع میکنم زر. خب الان که اینا دیدن و احساس کردن، الان ما این رو بردیم اونجا؟ نه خب اینا از قبل اونجا بودن.
بهشتی همین الان تو بهشت، دوزخی همین الان تو دوزخ، بهشت و دوزخ نسیه نیست، نقده نقده. این که گفتن فردا یا نیامد، برای که فردا بیدار میشیم ما، الناسو نیام فر ازاماتو انتبهو، برای که فردا بیدار میشیم گفتن فردا یا نیامد. ولی اگه امروز بیدار میشیم امروز میبینیم کبرو قیامت شو، قیامت را ببین، دیدن هر چیز را شرط است. دقیق کردی؟ نقده نقده بهشت و دوزخ، همه عذابهای دوزخی نقد نقد، همه الان توی باطن معصیت هست. اگه گفتن نمیدونم غذای دوزخیان مثلا خوراکیاشون یکیش زقومه، زقوم بدون یک چیز مسموم تلخ مهلکیه، یه خوراکی دوزخی هست. و عزیزم همینجا داری تو زقوم میخوری، من تو کپسول زقوم میخوری، لایه روحیش که لذت بخشی این غذای حرامه رو حواس ظاهری که بیداره الان احساس میکنه، هر وقت حواس باطنی بیدار شد تلخی و گزندگی اون باطن این زبون رو احساس کنه. همین الان داری زبون. اگه گفتن نمیدونم نوشیدنی اهل دوزخ مثلا حمیمه، قسلینه، همینجا داری میکنی. مثلا قسلین میدونین چیه؟ خیلی چندش آوره، یکی از نوشیدنی های دوزخی هست. قسلین چرک و خونیه که در حال قلقل کردن جوشیدنه، که وقتی دوزخی ها تو این آتش میسوزن همه وجودشون گداخته میشه، میان یه چیزی بخورن خنک بشن قسلین بهشون میدن، که وقتی میخورن تمام امعا و احشاءشون رو با آتش میکشه. خب عزیزم همینجا داری قسلین رو میخوری، باطن اون نوشیدنی خنک گوارای خوشمزهی که داری میخوری اون قسلین، اون کپسول قسلین داری میخوری. منتها ظاهر وجودت الان ظاهره این کپسول رو احساس میکنه، به محض این که باطنت بیدار شد میبینی چه بلایی سر خودت دقت کردی؟ باطن همه معصیت ها، این حق زدن، این غیبت کردن باطنش، اون نمیدونم چشم چرانی کردن باطنش، اون اینجوری آرایش کردن و خودنمایی کردن و تنازی کردن باطنش، این افکار آلوده و پلید باطنش، همه اینا باطنش، همون چیزایی که میگن عذابهای دوزخ تو قرآن و احادیث. نقده نقده نسیه بودنش ماله خواب بودن. دقیق کردیم؟ حالا فهمیدیم ماهیت گناه چیز پلید و کثیف و خطرناک، آتش و کثافت، این ماهیت و اما قبح اخلاقی گناه. مثال بزنم ببینید، فرض کنید شما یه رفیقی دارید، این رفیق سالهاست شما رو زیر رگبار محبت و لطف خودش قرار داد، آقا امون نمیده، از چپ و راست های خوبی میکنه بشون، مریض میشی نصف شب زیر ماشین میاره سوارت میکنه میبره بیمارستان معالجت میکنه، هزینه بیمارستان خودش میده، میاره فت خونه نمیدونم بده بارا در خونت گم شدن میره بده یادو میده تو رو خلاص میکنه، نه میگه گرفتاری پیدا کردی میره گرفتاری تو برطرف میکنه، نه میره مسافرت میره کربلا میره مکه میره مشهد و سوغاتی برات میاره، سالگرد تولدت میشه کادو بهت میده، نه فارغ التحصیل از دانشگاه میشه نه هدیه بهت میده. آقا ولکن قضیه نیست، اصلا کلافه ای نمیدونی چه جوری جواب خوبی شو بده. حالا همین چه آدمی رو در نظر بگیرید که همین دوستی پس با همین دوست هم کلاستون تو دانشگاه، حالا بعد از این همه خوبی و محبت یه روز این دوست شما به شما میگه به فلانی من هفته قبل کلاس تهیه ما نبودم، میشه اون یاد داشته که سر کلاس نوشتی رو بدی من ببرم انتشارات یه کپی بگیرم بیارم بهت بدم. حالا ببینید چقدر ناجوان مردی، چقدر بی بهرگی از انسانیت، چی بگم اصلا چقدر زشته که بعد از این همه خوبی که بهت کرد میگه آقا یه دقیقه دفتر رو بده من یه کپی بگیرم بیارم بهت بدم. نمیدونم ها بذاری رو حرفش، بعد از این همه خوبی اومد این آدم بوی از انسانیت برده؟ دقیق کردیم؟ حالا تازه این رفیق شما دفتر شما رو خواست که کپی بگیره برای استفاده خودش، نه؟ اما خدا چی؟ خدا که ما رو خلق لطف و احسان و فضل و عطا و ستر و مدارا و خدا میدونه چقدر خوبی و مهربانی خودش کرد. حالا انشاءالله اگر عمری بود جلسه آینده وارد بحث عشق الهی شده اونجا یه گوشه میگم از این بحث. خدایی که اینجوری امون نمیده به ما، رگبار محبت و لطف و رحمتش رو سر ما داره میباره،
اونم نه برای نفع خوده. نه بابا، دید ماها چشم باطنمون بسته است، نمیبینیم که این بشقاب غذا باطنش کثافته، باطنش آتیشیه که داره زمونه میکشه. اونم باز به خاطر محبتی که به ما داشت برای اینکه به ما خوبی بکنه، دوستان خودش، اولیا به خودش رو که چشم باطنشون باز بود بهش گفت که برید به این بگید که دقیق کردیم. حالا پس اینی هم که از ما خواسته باز چیه؟ برای نفع خود ما سوالا. خدا نه از طاعت ما سود میبره، نه از معصیت ما زیان میبینه. اینی هم که گفته به پیغمبرا برید بگید آقا اینجوری آرایش نکن، اینجوری غذا نکن، اینجوری چشترونی نکن، اینجوری نمیدونم غیبت نکن، دروغ نکن، اینجوری ظلم نکن، اینجوری مال مردم خوری نکن، این هم به خاطر محبت به ما و خدمت به ما گفته. ولی خدا که ضرر نمی‌کنه از این کارهای ما، اگر ما نکنیم این کار رو خدا سودی نمی‌بره که. به خاطر لطف و به خاطر باز خوبی گردن به ما این رو برسده که به ما بگه این کار نکن. حالا ببین چقدر نمک به هر آن، چقدر بی‌بهرگی از بوی از انسانیت که آدم بعد از این همه خوبی که خدا کرده خواب و حرف خدا بزن و معصیت خدای دائم الانعام رو اینجوری هر روز زیر پا بزنه. دیگر این آدم بوی از انسانیت برده. لذا از منظر اخلاقی هم به معصیت نگاه کنیم، یک عمل بسیار قبیح و زشته. خب گناه و معصیت نابود کننده انسانه، انسان رو نابود میکنه. امام باقر علیه السلام فرمود ما من شیء افسد للقلب من خطیئته، فرمود هیچ چیزی تباه کننده تر، فاسد کننده تر برای دل و جان انسان از گناه نیست. فلا تزالو حتی تغلب علی فیسیر اعلا و اسفله، فرمود این پیوسته هی گناه میکنه تا اینکه گناه چیره میشه بر روح و جان او و این آدم یک بار واژگونه میشه شخصیتش، اصلا از هویت و شخصیت انسانی بیرون میره. گناهی همچین بلای سر آدم. باز حضرت باقر علیه السلام فرمود ما من عبد الا و فی قلبه نکتتون بیزا، هیچ بنده ای نیست مگر اینکه در قلب او یک لکه سفیده، یه لوح سفیده. فاذا از نبزن بند خرج فی نکته نکتتون سودا، وقتی گناهی میکنه یه لکه سیاه و اون لوح سفید میونه. فاینتا و زهب ذالک السبا، اگه توبه بکنه اون سیاهی دوباره پاک میشه. و این تو مادی فسنو، اما اگر مداومت کنه در گناه کردن زاد دارک از سواد حتی یوغت بیاز، این سیاهی زیاد میشه زیاد میشه تا کل این سفیدی رو زیر خودش میبوشن، کل دل این زیر ظلمت و سیاهی گناه قرار میبوشن. بعد فرمون فعضا قد تیل بیاز لم گرک صاحبه الاخرین ابدا، وقتی که این سیاهی کلن اون سفیدی رو پوشون زیر خودش، این دل زیر او خفه میشه، دلش میمیره، صاحب چنین دلی دیگه ابدا بازگشته به خیر نخواهد. یه چنین بلایی رو سر انسان میاره معصیت. خب حالا فهمیدی معصیت چیه، ماهیتش چیه، قبح اخلاقیش چیه، چه خطر مهلکی داره برای انسان. آدم وقتی اینو فهمید طبیعتا با همه وجود پشیمان میشه که همچی بلایی سر خود، یه همچین کثافاتی رو به خورد خودم دادم، یه همچین آتشی رو به جان خودم انداختم، یه چنون رفتار غیر انسانی رو در برابر خدا دادم، اینجوری روح خودم رو نابود با همه وجود پشیمان. و گوهر و جوهر اصلی توبه همین پشیمانیه. ازا پیغمبر اکرم فرمود ان ندم و توبه، توبه همون ندامت و همون پشیمانی، اصل توبه. منتها این ندامت و پشیمانی سه تا پیامد داره. پیامد اولشیه خب ببین فرض کن الان شما یه بشقاب غذا داری میخوری، فکر کنی غذای سالم و خوبیه، اما الان فهمیدی که ای داده بیداد این غذا مسمومه. خب به محض اینکه فهمیدی این غذا مسمومه چیه دیگه؟ آقا شما میذاری زمین، دیگه محال تصمیم داشته باشی ادامه اینو بخوری. دقت کردی؟ لذا اولین چیزی که پیامد این ندامت و پشیمانی عزم قاطع بر ترک معصیت برای من میشه، فهمیدم این باطنش که صافاته و فهمیدم باطنش آتشه، فهمیدم چه عمل غیر انسانیه، فهمیدم چه قدر نابود کنند است برای روح و جان من، یقیناً که تصمیم میگیرم به هیچ قیمت این بلا رو سر خودم دیگه نگیرم. این یکی. دوم با این معصیتی که کردم یا به دیگران خسارتی زدم یا لااقل به روح و جان خودم که خسارت زدم هست. خود در صدد ترمیم و جبران برمیم، دلی رو شکستم برم عذرخواهی کنم، دلش رو به دست بیارم، مال کسی رو خوردم برم بهش برگردم، حق کسی رو تضییع کردم برم حقش رو بهش بدم، یا نه خودم عبادتی رو انجام ندادم برم اون عبادت رو انجام بدم، نمازی نخوندم قضاشو بخونم، روزه ای نگرفتم برم قضاشو به جا بیارم کفاره بدم، جبران کنم، ترمیم کنم. اینم دو. سومین پیامدم اینه که حالا که فهمیدم چه عمل غیر انسانی انجام دادم، چه جوری جواب خوبی های خدا رو با زشترین صورت دادم، در حالی که خودم رو به هیچ وجه لایق و مستحق بخشیده شدن نمیدونم، میگم من مستحق سخت ترین کیفرهام، منی که خدا اون همه خوبی کرد اون وقت تازه برای نفع من به من گفت این کار رو بکن و من اینجوری جسوران پاوری حرف خدا گذاشتم، واقعا لایق بخشیده شدن نیستم، هر عذابی بکنه خدا من رو حقم مستحق بشم. اما از اون طرف من از دو رحمت الهی رو میشناسم، از دو رحمت الهی عظیم‌تر از اونه که حتی یک بنده نالایقی مثل من هم اگر بره پیش خدا عذرخواهی بکنه دست رد تو سینه رو بزنه محال. بذار در عین اینکه خودش رو مستحق بخشیده شدن نمیدونه، شرمسار میره در خونه خدا و از خدا پوزش عذر. سومین پیامدم استغفار، پوزش خواهی. پس اصل توبه شد ندامت و این ستا شد پیامدهش، عزم قاطع برای ترک گناه برای همیشه، در صدد جبران بر آمدن و عذرخواهی در عین اینکه خود رو مستحق بخشیده شدن نمیدونه، ولی یقین داره که خدا حتما توبه او رو خواهد پذیرفت. خب توبه فوریت داره. ببینید گفتم براتون وقتی شما فهمیدین اون قضا مسمومه بلافاصله پاشو میذارید زمین، وقتی آدم فهمید با معصیت چه آتشی چه کثافاتی به جان خودش داره میندازه بلافاصله ترک میکنه، اصلا لازم نیست بهش بگید، خودش ترک میکنه. وقتی فهمید چه عمل قبیح و زشتیه بلافاصله ترک میکنه. اما علاوه بر این دو تا دلیل عمده دیگه هم برای فوریت توبه هست. دلیل اول، وقتی توبه رو به تأخیر میندازی ادامه میدی گناه رو، هی انجام گناه برای آسان‌تر میشه، راحت‌تر میشه، کم کم معتاد به گناه میشه و پناه به خدا که ممکن یه روزی برسه که دیگه این اعتیاد قابل‌تر کنه، در حالی که روز اول خدا میدونه چقدر به سختی این گناه داره. دیدید مثلا یه آدم که سیگاری میزنه، خب اولین پوکایی که میخواد به سیگار بزنه دیدید چجوری به سرفه میفته، سرش گیج میره، حالش دگرگون میشه. آدمی که سیگاری میزنه دیدید بعضی وقتا میرن یه اتاق که عده زیادی سیگار کشیدن، دود زیادی اصلا قلبشون میگیره، نفسشون میگیره، میزنن بیرون میان. خب روز اول که میخواست سیگار بکشی اینجوری، اما سیگار پنجم دهم صدم بکشید یا نه مثل آب خوردن سیگار عادت میکنه به سیگار کشید، یه مقدار دیگه که ادامه میده کم کم معتاد میشه به سیگار کشیدن، حالا سیگار نکشه که راحت و پناه خدا که کار رو جایی برسه که دیگه احتیاط قابل ترک نباشه. دیدید بعضی از این پیرمردا پیرزنایی که مثلا 50 سال 60 سال تریاک کشیدن میبرنشون پلو دکتر برای ترک ادیان، دکتر معاینه‌شون که میکنه میگه نه دیگه فیزیک بدن این در واقع اجازه ترک ادیان نمیده، این اگه نکشه تریاک میمیره بلافاصله، لذا این دو سه سال دیگه یه زنده است رو خود دکتر نسخه مینویسه اجازه میده که به این تریاک بدن بکشه. پناه به خدا که کار آدم به اینجا روز اولی که فلان معصیتی میخواست بکنه همه وجودش میلرزی، تمام وجودش مقاومت میکن و بالاخره این خودش آبیده، اما بار پنجم بار دهم بار بیستم که هم کم مثل آب خوردن همون کار رو داره میکنه، یه مدت دیگه ادامه میده که هم کم معتاد به این اول میشه دیگه نکنه کلافت و پناه به خدا کار به جایی برسه که دیگه اصلا این اعتیاد قابل ترک نباشه. دیدی تو اون حدیث امام بابا فرمود صاحبش این قلبی ابدا به سوی خیر دیگه باز نخواهد گشت، یعنی همون اعتیادی که دیگه قابل ترک نیست، لم یرجع صاحبه الا خیر نبرد. پس به این لحاظ هم توبه فوریت داره، هر چی زودتر توبه کنی راحت تر میتونی گناه بکنی، هر چی ادامه پیدا کنه اعتیاد عمیق‌تر میشه. به لحاظ دیگه داریم که بیشترین چیزی که دوزخیان از اون فریادشون بلنده چیه؟ تسبیح. تسبیح یعنی چی؟ یعنی هی صوفه 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 گفتن. این حالا بعدن بعدن حالا دیر نمیشه بعدن به تأخیر انداختن. آقا حالا جوونی بسی یک دل حیف کنی بعدن ایشالله ما بسن گذاشیم تو بود. حالا مجردی عیبی نداره، حالا بعد تو زنگ گرفتیم دم شوهر کردیم دیگه اون خودم خوب میشه. به تأخیر انداختن چه دروغیه به خودت میگی؟ چی گفته تو حتما پا بسن خواهی بسن؟ چی گفته حتما تو بسن نزده باش خواهی بسن؟ یهو اسرائیل میاد میبره با یک کوله بار سنگین از معصیت دون اضافه همون بیشترین چیزی که دوزخیان فریادشون از اون بلنده همینه که توبه رو به تأخیر انداختن یهو اسرائیل اومد بردشون. دقت کردین؟ پس توبه یه امر فوق از جهت دیگه توبه نیاز همگانیه. قرآن کریم فرمود توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون. فرمود ای مؤمنان همتون جمیعا بیاید توبه کنید پیش خدا. خب مؤمنان در رأسشون کیه؟ پیغمبر خاتم. آمن الرسول و به ما انزل الیه من ربه. از خود رسول الله تا آلوده ترین و کثیف ترین آدم رو فرمود همتون بیاید توبه کنید پیش خدا. چرا؟ چرا همه نیازه به توبه دارن؟ چون توبه لازمه یه ترقی و تعالی. ببینید هرچی آدم سطح فهم و شعور و درک و کمالاتش بالاتر میاد، کارهایی که با سطح فهم پایین تر انجام میداد از نظرش کارهای ناقص و معیوب میداد و خجالت میکشه که من یه روزی اونجوری کار میکنم. مثال بزنم، فرض کنید الان من دفتر مشق کلاس اول دبستان شما رو بیارم اینجا سر کلاس نشون بدم به دوستاتون، او همه تون خجالت میکشه، حتی خرچنگ و باقایی که اون نوشتی اون خجالت میکشه، درسته؟ اما اون روزی کلاس اول بودی اینجور نوشتن خیلی هم خوب بود برای تشویق داد کردن جایزه هم بدن. اما حالا که سطحت اومده بالاتر دانشجو شدی از نظر اونجور نوشتن خیلی زشته خجالت میکشه. در واقع انسان هرچی بالاتر بره از نظر کمالات کاری که قبلا انجام میداد از در ناقص میاد، معیوب میاد، خجالت میکشه. لذا لازمه تعالی و تکامل توبه است. منتها موضوعی که آدم ها تو کلاس های مختلف تکامل ازش توبه میکنن با هم فهم. یک کسی توبه میکنه از اینکه چرا من معصیت مرتکب شدم، واجبات الهی رو زیر پا گذاشتم، محرمات رو مرتکب شدم. این توبه یه یه کسی دیگه معصیت نمیکنه، اما از اینکه اجازه میده فکر گناه بیاد تو وجودش جولان پیدا کنه از این توبه. گروه دیگری توبه میکنن از اینکه چرا من عبادات و طاعات خودم رو خیلی بزرگ تصور کردم، ها این در برابر عظمت حقی که خدا به من داره چیه که من مغرور شدم. یه عده توبه میکنن از اینکه چرا گناهام رو اینقدر کم اهمیت تا امروز تلقی میکنم. یه عده دیگه توبه میکنن از اینکه چرا مستحبات رو به این راحتی ترک کردم و مکروهات رو مرتکب شدم. تو کلاس بالاتر توبه میکنن که چرا اصلا بیش از حد ضرورت ها چرا من خودم رو مشغول مباهات کردم، چیزهای مباهی که درست معصیت نبود، مکروه هم نبود، اما هیچ سازندگی نداشت، عمرم رو تلف کردم بکنید روش. این عمر گرانبهایی که میشد باش راه تکامل رو پی کرد بیهوده با مشغول شدن به مباهات صرفش کرد برای لذت جویی های ظاهری. بالاتر میاد توبه میکنه از این که چرا اونجوری که شایسته است نمیتونه معرفت به خدا داشته باشه، نمیتونه شکر خدا رو به جا بیاره، نمیتونه طاعت پروردگار رو به جا بیاره، عبادت پروردگار رو به جا بیاره، شرمنده است از این. یا توبه میکنه از اینکه چرا تو طاعت و عبادتی که انجام داده غرضش این بوده که نره جهنم بره بهش، چرا غرض اینجوری داشته، چرا نفس بندگی و فرمانبری از خدا و جلب رضایت الهی هدفش نبود. یا میره بالاتر توبه میکنه از اینکه چرا من اونجوری نیستم که جز اون چیزی رو که خدا میپسنده اصلا من نپسندم، چرا اینجوری نیستم، چرا من گویی قادی چیزایی رو میپسندم که مورد پسند خدا هست، چرمنده است از این. میره بالاتر توبه میکنه از این که چرا من اونجوری محب و مبعود حضرت حق نیستم که اصلا هیچی غیر خدا نبینم، اصلا متوجه وجود خودم هم نباشم. چرا من مرتبط وجود خودم هستم؟ وقتی خدا هست اصلا توجه کردن به هر چی به این خدا خطاست، از این شرمنده است. بنابراین ببینید هر کسی تو هر کلاسی باشه موضوعی برای توبه براش هست. حسنات الابرار سیئات المقربین، اون چیزی که برای ابرار و نیکان حسن است برای مقربان سیئ است. بعضش احساس شرمندگی میکنن و عذرخواهی میکنن. گفت زاهدان از گناه توبه کنند، عارفان از عبادت استغفار. درکه؟ بذار همه محتاج توبه. این توبه در همه عمر لازمه بخواهدن. منطقه در آغاز ورود به وادی خودسازی و سیر سلوک یه توبه خاص وجود داره. اونجایی که میخواد یه تحول بنیادی تو زندگیش ایجاد بکنه انسان. برای این توبه خاص عارفان بزرگ برای شاگردانشون دستور عملهایی میدن. این چیزی که من تو متن درستون نقل کردم اصلش رو از مرحوم آیت الله میزی آباد آقای ملکه تبریزی رضوان الله تعالی علیه که خدا میدونه چه موجود قدسی و ملکوتی، چه عارف بزرگ، از ایشون الهام گرفتم. ایشون کتابای متعددی داره، یکی از کتاباش به نام رساله لقاء الله دستور عملهای سیر و سلوکه، حقی کتاب عجیبی هم هست. ما تو بخش دستور توبه دستوری داده که الهام بخش من توی این بند درسیتون هم ما تا که خودت به زبون امروزی در رو که خودت پر عیارتر دارتون میشه میگه چی؟ حالا به زبون امروزی ما مثلا کسی که حالا سالهی که میخواد این تحول رو تو زندگیش ایجاد بره، مثلا یه دفتر چلبر بگیره، بالای هر چند صفحش اسم یکی از اعضای بدن شما نمیسته، چند صفحه بمیسته چشم، چند صفحه بمیسته گوش، چند صفحه بمیسته زبان، چند صفحه بمیسته کام و دهان، چند سبب میمیسه دست، چند سبب میمیسه پا، چند همینجور بعد هم اعضای باقی، چند سبب میمیسه فکر، چند سبب میمیسه دل، درست؟ بعد که این رو نوشت، بیاد مطالعه کنه، ببینه با هر کدوم از این عضوا چه گناه‌های قابل انجام. مثلا با چشم چه گناه‌های میشه؟ میشه نگاه آلوده به نامحرم انداخت، میشه نگاه تندی به یه آدم ضعیفی انداخت دلشو ترسوند و لرزوند، میشه نمیدونم نگاه به فیلم‌های مستهجن و عکس‌های آلوده انداخت، میشه نگاه به رمان‌های ضد اخلاق و وسوسه کننده و منحرف کننده از نظر اعتقادی انداخت. با چشم چه گناهی میشه کرد؟ اینو بنویسه تو اون صفحه چشم. بعد با گوش چه گناهی میشه کرد؟ میشه گوش به غیبت داد، به تهمت داد، به حرف‌های لغو گوش داد، به نمیدونم حرف‌های اغوا کننده و وسوسه‌گر گوش داد، میشه گوش به موسیقی‌های حرام داد. گناهایی که با گوش میشه کرد تو اون صفحه گوش بنویسه. همینجوری تو هر صفحه گناهای اون عضو رو بنویسه. بعد که حالا این کارو کرد، بیاد یه مدتی بشینه گذشته زندگیشو مرور کنه، ببینه از اول عمر تا امروز هر کدوم از این گناها رو چند بار کرده، تو دفتر یادداشت. این یه متهمی که دادن دست یه بازجو، داره ازش اعتراف میگیره، پرونده تشکیل بده بفرستتش دادگاه مجازاتش کنن، این بشینه برای خودش یه پرونده مجرمیت درست کنه. وقتی این پرونده تکمیل شد، حالا بیاد بررسی کنه ببینه این گناهی که من کردم کدوماش قابل ترمیم و جبران. گفتم مثلا مال کسی رو خورده بره بده، دل کسی رو شکسته بره عذرخواهی کنه دلش رو دست بیاره، آبروی کسی رو خدای نکرده بهش لطمه زده بره آبروی او رو احیا کنه، سیلی تو گوش کسی زده بره بهش بگه عزیز دل من مثل سگ پشیمونم، این صورت من اونم دست تو یه سیلی زدم یه دیگه بزن تنگ به ساز کرد، نمازی نخونده شروع کنه به قضای نمازاشو خوندن، روزه ای نگرفته شروع کنه به قضای روزه ها رو گرفتن و کفاره شو دادن، جبران رو بعد چیکار کنه؟ بعد بیاد شروع کنه مطالعه کردن آیات و احادیثی که عذاب کسانی که چنین معصیت هایی رو مرتکب شدن بیان کنه. پناه که وقتی آدم میره سراغ این آیات احادیث همه وجود انسان در همشه هم به دست و میبینه چه بلایی سر خودم بود، چه کردم، خودم رو نابود. اولین جایی که شیطان میاد وارد میشه و میخواد نذره این سالک توبه بکنه همینجاست. میاد میگه ببین تو خودتو نابود کردی، تو جای سالم برای خودت نذاشتی، چی میخوای خودتو معالجه کنی؟ دیگه آب از سر تو گذشته با این همه کثافت کاری و گناه، که چه توبه ای؟ مسخره کردی خودتو، ول کن.
میخواد مایوس کنه این رو نذاره توبه کنه. اینجا باید بره این ساله برای که شیطان رو بیرون کنه، بره یه سری آیاتی که خدا وعده داده که هر چقدر گناهت زیاده میبخشم به تو. مثلا فرمود یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، ای بندگان من که اسراف کردید تو گناه، زور دارید تا اونجایی که میتونی دیگه گناه بکن. رفتی همین سراخ سنبار گشتی میبینی گناهی هستی من نکرد روشن بکنم ها. فرمودید بندگان من که اسراف کردید بر نفس خودت، لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا مایوس نباشید. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خدا همه گناه ها. فرمود لا تیأسوا من روح الله، از رحمت خدا مایوس نباشید. و امثال اینجور آیات. اینا رو که بخونه آدم دوباره امید بهش برمیگرده، شیطان میگه آماده میشه برای توبه کردن، دوباره شیطان از در بیرون کردی از پنجره میاد میگه قبول دارم، خدا گفته هر چقدر هم گناه زیاد باشه اگه توبه کنی میبخشه، اما توبه نه این کار آبکی که تو میخوای بکنی، مسخره کردی، برو بل کن بابا. ببین اومده نظره تو توبه دارم، میگه برگرد بهش بگو قبول دارم توبه من توبه آبکی، اما توبه آبکی از توبه نکردن که بهتره که من همین توبه آبکی رو میکنم، چه بسا خدا برکت همین بعدا توبه بهتری هم بنام تسلیم شیطان نشد. باز شیطان رو بیرون کردی، میایی توبه کنی دوباره از یه سوراخ دیگه میاد تو، میگه قبول دارم توبه آبکی هم از توبه نکردن بهتره. اما این پروسسی تو روت میشه بعد از این همه کسافت کاری و بی آبرویی بری در خونه خدا رو بزنی میگه خدای منو ببر، اصلا خجالت نمیکشی؟ برو حیا کن ول کن این کار رو، یعنی چی؟ ببین این میخواد نظر، میگه برگرد بهش بگو قبول دارم من خیلی بی آبرویم، من خیلی کسی بودم، اما در خونه خدا آبرومندانی هستن، پیغمبر خدا هست، ائمه خدا هستن، فاطمه زهرا هست، اولیاء خدا هستن، نه آبرومندان در راه خدا. من اینا رو میندازم جلو، خودم دنبال اینا میرم، یقین دارم اگه اینا در خونه خدا رو بزنن خدا در رو بروی اونها باز میکنه، خدا دست رد تو سینه اونا نمیزنه. من از اینا خواهش میکنم، از خدا بخوام که خدا توبه من رو ببخشه. خلاصه تسلیم شیطان بشه. حالا مصمم شدی توبه هر بکنی؟ حالا این کار رو بکن، برو حمام، غسل توبه به جا بیار. غسل توبه مثل غسلای واجبه دیگه، آدم اول سرش رو بشوره، بعد طرف راست بدن، بعد طرف چپ بدن، اون رو به نیت غسل توبه غسل مستحب. اومدی از حمام بیرون برو وضو بگیر، بعد هم یه مبلغ پول بذار کنار که صدقه بدی، لازم هم نیست رقم زیادی باشه، هر چقدر در وسعت بذار کنار برای که بعدا صدقه بدی. بعد برو توی اتاقی، اتاق تنهایی خلوتی، حالا مثلا شب جمعه ای باشه، دل سحری باشه، یه جای خلوتی سر صدایی نباشه، آمده شدی نباشه، خیلی بهتره، برای اینکه حال انقلاب روحی توبه درت ایجاد بشه یه چند تا از این دعاهایی که از ائمه علیهم السلام در مقام توبه رسیده اینا رو بخون. اگه عربی هم متوجه نمیشی معناش رو ترجمه فارسیشو بخون، چون تاثیر اون مفاهیم میخواد ایجاد بشه، اون حال انقلاب روحی برای توبه ایجاد بشه. حالا این حال ایجاد شد، بیا یه معامله با خدا بکن. چیکار کنم؟ بگو خدا جون تمام آدمایی که تو زندگی به من بدی کردن خدایا همشون رو حلال کردم، از تو هم خواهش میکنم از اونها بگذره. بعد برگرد بگو خدایا ببین من بنده یک کوچیک عاجز که سری که من بدی کرده دیدن همه رو بخشی، تو یه بزرگم بیا من. بعد حالا آماده شدی برای توبه بلند شد، دو تا نماز دو رکعتی پشت سر هم بخون، اینجوری هر رکعت نماز یک بار سوره حمد رو میخونی، سه بار سوره قل هو الله احد رو میخونی، بعد یه بار سوره قل اعوذ برب الناس، یه بارم سوره قل اعوذ برب الفلق، بعدم میری به رکوع و سجده، رکعت دوم دوباره بلند میشی سوره حمد رو میخونی، سه تا قل هو الله رو میخونی، یه بار سوره قل اعوذ برب الناس، یه بار سوره قل اعوذ برب الفلق، قنوت هم که تو همه نمازا مستحبه، بعدم رکوع و سجده و تشهد و سلام. سلام دو رکعت اول دادی رو تو از قبله برنگردون با کسی هم حرف نزن، بلند شو نیت دو رکعت دوم، دو رکعت دوم هم مثل دو رکعت اول میخونی، سلام دو رکعت دوم هم که دادی باز رو تو از قبله برنگردون با کسی حرف نزن، تسبیح بردار 70 بار با توجه بگو استغفر الله ربی و اتوب.
و حالا تو این استغفارهایی که داری میکنی گناهاتو مرور کن تو ذهن. خدایا گناهایی که با چشمم کردم استغفر الله را کردم، گناهایی که با گوشم کردم استغفر الله، با دستم، با زبانم، با کام و دهانم، با فکرم، با ذهنم، با دلم، خدایا بدیهایی که به پدرم کردم، بدیهایی که به مادرم کردم، به خواهر برادرم کردم، به فامیلام کردم، به دوستام کردم، به غریبه ها کردم، آزار اذیتی که به حیوانات کردم، بعد بیا برو بالا، خدایا جفاهایی که نسبت به تو کردم استغفرالله، جفاهایی که نسبت به پیغمبر کردم صدقه رو کنم، بعض از زهرا، به امام مجتبا، به عبادالله، یکی یکی استغفار کن، همه مرور کن تمام گناهای طول عمرت، اینجوری فهرست بده تو ذهن تو استغفار. 70 تا استغفار که تموم شد یه خط دعا که نه هست تو متن درستون نمیشتم براتون، میگید لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، یا عزیز و یا غفار اغفر لی ذنوبی و ذنوب جمیع المؤمنین و المؤمنان فانه لا یغفر الذنوب الا انت، یعنی ای خدای عزیز، ای خدای بخشنده، گناهان من و گناهان همه مردان و زنان مؤمن رو ببخش که بخشنده گناهی جز تو. البته بعضی از بزرگان اهل معنا ترتیب دیگری هم برای به جا آوردن این نماز ذکر کردن، فرمودن که این به دو نماز دو رکعتی تقسیم نمیشه، بلکه 4 رکعت پی در پیه و در بین این رکعات هم تشهد وجود نداره، یعنی 4 رکعت هر رکعتش هم دو سه قل هو الله و یک سوره ناس و یک سوره فلق 4 رکعت خونده میشه و در 4 رکعت بعد از سجده دوم فقط تشهد هست و سلام و قنوتی هم در این نماز نیست. به همین ترتیبی که عرض کردم 4 رکعت نماز پیوسته بدون تشهد در پایان رکعت دوم، 4 رکعت نماز به این صورت خوانده میشه و بعدم همون استغفار و اذکار و ادعیه پایانی که حالا کسانی که اهل احتیاط بیشتر هستن هم به شیوه اول 2 رکعتی رو پی در پی به جا میارن و اون اذکار و ادعیه رو و بعد هم احتیاطاً به این شیوه ای رو هم که بعضی از اهل معنا فرمودن نماز رو به جا میارن، یعنی 4 رکعت پیوسته به هم بدون تشهد در رکعت دوم با همون ترتیبی که حمد و سبحان الله و یک ناس و یک فلق. حدیث داریم کسی که این نماز رو میخونه از همه گناهانش پاک باد، مثل روز اولی که از مادر متولد شد، او پرونده اعمال قبلی که پاره کردن بیخن دور، یه گوشه جدید برداشتن، یک آقای سفید گذاشتن پوشید، چی هم بعدم به خاطر اینکه تأثیرات مخربی که گناهانی که کردی در روحت به جا گذاشته کاملا برطرف بشه، چون این مثال رو شنیدید دیگه، میگن یه صفحه کاغذ سفید و با مداد مشکی روش خط خطی کنید، با بهترین پاکنای عالم اگر پاک کنید سیاهی ها کاملا میره، اما فرو رفتگی نوک مدادا توی کاغذ میمونه، توبه اون مداد پاکنه است، میاد تمام سیاهی های گناه رو پاک میکنه، اما اون اثرایی که گذاشته تو روح برای اینکه اونا هم برطرف بشه، حدیث داریم عطب سیئه الحسنه تمحها، در پی سیئه حسنه انجام بده محو میکنه آثار او رو، یعنی سعی کن با کارهای نیک با اعمال خیر که انجام میدی در واقع اون آثار بر جا مانده از گناه بر روح خودت رو اونها رو هم کاملا برطرف کنی. ان الحسنات یذهبن السیئات، حسنه که انجام میدی اون آثار مخرب سیئه رو از روحت بیرون میبره و اینجوری در واقع منزل توبه رو هم طی می‌کنی.